ذهاب النفس المستند الى سبب غیر شرعی و ذهاب النفس مستندن الى سبب غیر شرعی، این امر وجودی است، شک نیست، امر وجودی است و امر عدمی نیست. اگر امر وجودی شد، استصحاب عدم تزکیه برای اثبات این به درد میخوره، این حرفی که ایشون میزنن. بعد دو تا مطلب عنوان کردن، یک مطلب از مرحوم نراقی است که حالا بازیدم آقای دباغ اشکال میکنن. ببینید، فرمایش مرحوم نراقی اساسش این است که مرحوم نراقی میخوان اصل عدم تزکیه رو از کار بیاندازن، منتها استصحاب عدم تزکیه رو با استصحاب عدم میته از کار میاندازن. معارضش هم به این جهته که وقتی ما استصحاب میکنیم عدم تزکیه، تزکیه امریست به اصطلاح حادث، اصل عدمی داره، موت هم که زهاق روحه امر حادثه دیگه، امر حادثه. عدم موت در واقع زهاق روح اونجور که معنا کردیم به غیر سبب شرعی، خب اینم یه امر حادثه، حالت سابقه عدمیه داره. ولذا نراقی میخواد همین نتیجه کار آقای خویی رو انجام بده، یعنی ایشونم میخواد بفرماید در اینجا اصل عدم تزکیه جاری نخواهد شد، منتها اصل عدم تزکیه رو عرضم به حضورتون که معارض میکنه با استصحاب عدم میته. مرحوم آقای خویی اشکالی که میکنن اینجا به مرحوم نراقی عبارت از این است که ما در اینجا این تعارضی که شما آمدید اشکال قرار دادید، این تمام نیست، تعارض تمام نیست. چرا؟ برای اینکه وجهی نداره که اصل عدم تزکیه تعارض پیدا بکنه با اصل عدم میته، استصحاب عدم میته، تعارض لزومی نداره. بنابراین اونی که ما گفتیم محققه، یعنی حرفی که ما میزنیم که عبارت است از اینکه میته ما زهق روحه به سبب غیر شرعی و این استصحاب عدم تزکیه اثباتش نمیکنه الا بالعقل المثبت، این حرف درسته، نه اینکه با معارضه اصل عدم تزکیه رو بیاید و نفیش بکنید. و اشکالی و چی که برای اشکال ایشون ذکر میکنن بر این اساس مبتنیه. حالا در ما نحن فی، خب صدقش انصافا مشکله، اما این حرف رو مرحوم آقای خویی دارن و در مباحث اصول عملیه هم خواهیم گفت که آقای خویی میگن در اینجا معارضه، چرا معارضه است؟ اینا ازدادن، زدان هستن، لا سال سله هما، بسیار خوب. این زدان اگر با هم جاری بشن و اثر هم بکنن، اثرهای متناقض ایجاد کنن، اثرهای متناقض در اصول عملیه گیری نداره، گیری ایجاد میکنه. بعد ایشون مثال میزنن در همون مایی که به اصطلاح متوضی میاد با اون آب مردد است بین الماء والبول، میاد وضو میگیره، که در اینجا وضوعی که این متوضی میگیره با همین آب به اصطلاح مشکوکه دیگه، مشکوک البولیت والمائیه. ایشون میفرماید اون حدثش رفع نمیشه، یعنی وضوع انجام نمیشه با این، اما نجاست هم اثبات نمیشه. خب بابا در اینجا اگر وضوع بخواد انجام نشه، چرا انجام نشه؟ جهت نجاست، با آب نجس که نمیشه وضوع گرفت، درسته؟ اگر وضوع انجام نمیشه، اون وقت چجور در اینجا آب پاک باشه؟ ما از این طرف میگیم آب پاکه، از اون ور میگیم وضوع انجام نمیشه. ایشون میگن هیچ اشکال نداره، به حساب اینکه در اینجا اقتضاء اصول همینه، استصحاب طهارت ما قبل از ملاقاتش با نجاست جاری میشه، ما طاهره. اما نسبت به وضوع امر حادثه، یعنی من عرضم به حضورتون که میخوام رافعی برای حدث خودم بیارم، این رافع امر حادثه. اگر شک کردم که این رافع به دست آمده یا به دست نیامده، اصل عدم حدوث رافع رو استصحاب میکنم، جاری میکنم، دو تا اثر متناقض رو باشه درست کنم. ایشون که میفرمان غیر و عزیز، یعنی ما این نکته ای که به مرحوم نراقی تنبه میدن این است که توجه داشته باشید ما در اصول عملیه با امور واقعی سر و کار نداریم. اساس حرف اینه، با امور واقعی سر و کار نداریم. یعنی ما در اصول عملیه شارع یک وظیفه تعیین کرده برای رفع حیرت، رفع تردد. ارائه واقع نداریم که میگیم با واقع کار نداریم، ارائه برای واقع نداره. اگر اماره بود واقع رو ارائه میکرد، اماره واقع رو ارائه میکنه، اما اصل عملی که واقع رو ارائه نمیکنه. تازه استصحابش خیلی زور بزنیم یه احراضی درست بکنیم، اصل محرزش بکنیم، اونم یه گوشه چشمی به واقع داشته باشه، اگر داشته باشه، که این هم بعضی قبول ندارن. البته ما تصدیق میکنیم و این رو قبول داریم، حالا در جای خودش مفصل بحث میکنیم. در اینجا اصول عملیه رفع حیرت میکنه. وقتی رفع حیرت میکنه، ما تعبدی داریم، در محدوده اون تعبد اثر بار میکنیم، در همون محدوده. یه ذرم اضافه بریم جلوتر میشه مثبت، در همون محدوده. و در این محدوده آثار گاهی با هم متناقض میشن، مثل همینجا. اینجا این که وضو حاصل نشه و آب طاهر باشه متناقضن با هم، اینا با هم نمیسازن. اینجا هم همینجوره. اینجا آثاری که میخواید شما به اصطلاح بار بکنید، خب اگر استصحاب عدم تزکیه جاری کردیم فهو غیر المزکا، اگر استصحاب عدم میت جاری کردیم فهو طاهرون، خب این طاهرون با غیر مزکا نمیسازه، نسازه. ایشون میفرماین این نساختن موجب تعارض نمیشه. در واقع ریشه اشکال برمیگرده به این حیثیت که به مرحوم نراقی میخوان بفرماین جناب نراقی، ما هم مثل شما میگیم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، اما راه درست برای عدم جریان این اصل اینه که ما میگیم. و اونی که ما میگیم عبارت از این است که میته عبارت است از ما زهق روح و هو به سبب غیر شرعی، نه به غیر سبب شرعی ها، اینا بفرمایید به سبب غیر شرعی، یعنی مثبت به اصطلاح چیز بکنید، مثبت باشه، در اینجا جهت عدمی نداشته باشه. وقتی اینجور گفتیم شما اصل عدم تزکیه جاری کنید، خب اصل عدم تزکیه اثبات این میتر رو که نمی کنه مثبته. این راه درست اینه. راهی که شما اختیار کردید که این اصل رو از کار بیاندازید با معارضه، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این معارضه به نظر ما، به مبنای ما صورت نمی گیرد. شما معارضه رو میخواید بیاندازید به حساب تناقض آثار. تناقض آثار گیری نداره، مشکلی نداره. خب معارضه نشه، دو تا اصل جاری بشه، آثار متناقض هم پیدا کنه. و کم عرضم به حضورتون که لهوم نظیر لیس هازا، به قول ایشون در اصول عملیه به عزیز. این فرمایش ایشونه، این ریشه فرمایش ایشونه. مطلب دیگر مرحوم آقای خویی با مرحوم عرضم به حضورتون که حاج آرزای همدانی رضوان الله تعالی علیه داشتن، مرحوم آقای حاج آرزا مطلبی رو که عنوان کردم، ایشون برخلاف نظر مرحوم آقای خویی، نظر مبارک مرحوم آقای خویی این است که ما بیاییم بگیم میته امر وجودی زهاق روح به سبب غیر شرعی. این مهمه، حال در نوشته‌های ما ممکن دقت و مراقبت نشده باشه، شما خودتون اصلاح کنید. به سبب غیر شرعی، نه به غیر سبب شرعی، به سبب غیر شرعی. این مهمه در اینجا که حالا بعد بگیم. در اینجا مرحوم آقای حاج آرزا می‌فرمایند که موضوع برای نجاست میته نیست اصلا، غیر المزکاس. یعنی اون حیوان تزکیه نشده غیر المزکا موضوع برای نجاسته. پس ما اگر اصل عدم تزکیه جاری کردیم، این یقین سابق عدم تزکیه میاد جلو، غیر مزکا رو برای ما درست میکنه. غیر مزکا خودش موضوع نجاسته دیگه، میته نیست که به قول معروف ما بگیم مثبت اینجا استصحاب. نه خیر، استصحاب جاری میشه و نجاست رو برای غیر المزکا ثابت میکنه. این مطلبی که مرحوم حاج آرزا فرموده. دلیل آقای حاج آرزا مکاتبه صیقلی. حالا ما دیروز وجه استدلال رو فی الجمله عرض کردیم. مکاتبه صیقل اینه: ما رواه محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن محمد ابن عبدالله الواسطی عن قاسم صیقل قال کتبت الی رضا علیه السلام، خدمت آقا علی ابن موسی رضا نامه نوشتم، انی اعمل اقماد السیوف من جلود الحمر المیته، من قلاف شمشیر سازم به اصطلاح از جلد، چون چرمه دیگه، مثل گاو الاغ هم پوست داره دیگه، چرمه و محکمه، از چرم الاغ میته من میام و این به اصطلاح اقماد سیوف رو درست میکنم. فتوسی و سیابی، خب طبعا وقتی این کار مشغول هستم به لباسم میخوره، چیز میشه، ملوث میشه. فاصلی فیها، کارگرم سر زور میشه، پا میشم نماز خوندن. فکتب الیه، آقا علی ابن موسی رضا مرقوم فرمودن اتخذ ثوبن لصلاتک، نه با این لباس نماز نخون، یه لباس دیگه بذار برای نماز، ازم با اون نماز بخون. فکتبت الی ابی جعفر الثانی، خب زمان گذشته، اینم معلوم میشه رشته کار رو عوض کرد، یعنی به اصطلاح سیستم کار رو عوض کرد. بعد به ابی جعفر الثانی صلوات الله و سلامه علیه اینجور نوشتم، کنت کتبت الی ابیک علیه السلام به کذا و کذا، فستعب علیه ذالک، من خدمت پدر بزرگوار شما مسئله رو نوشتم، جوابی که داده بودن که لباس دیگه تهیه کن بذار، صعب علی ذالک، من کارگر اون وسط کار لباس عوض کردن، خب لباس میخوام عوض کنم، دستم آلوده است، دست رو باید تطهیر کنم، بعد به هر حال همه بساطم به هم میخوره. فصعب علی ذالک فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشیه از دکیه، من چون برام سخت بود ولذا سیستم کارمون رو عوض کردیم، چرمی که برای این قلاف شمشیر در نظر گرفتیم جلد حمار وحشی که گورخر ما اسمش رو میگذاریم، حمار وحشی به اصطلاح که دکیه باشه، یعنی این الاغ‌های وحشی چون به حساب پولشه دیگه، اگر الاغ زنده اهلی رو بخوان تسکیهش بکنن بعد بخرنش، خب قیمت داره دیگه، بار مردم رو بره قیمت داره، میذاشتن وقتی میمرد میرفتن پوستش رو میکندن میآوردن که ارزون تموم بشه. همر وحشیه هم خب میرن شکارش میکنن، این دیگه پول نمیخواد، به قول معروف از بیابون زیاد بوده اونجا، میگرفتن ارزم به حضورتون که و چرمش تو او و تسکیهش اشکالی نداره. ولذا ما آمدیم این حمار وحشی رو تسکیه میکنیم، الان از جلد این استفاده میکنیم. حالا این توضیح اون چه که در این روایت هست و واقعی که اتفاق افتاده که حالا میخواییم بعدن روش تکیه کنیم در بیان فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکالیشون. فکتب علیه، امام ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه نامه من رو جواب دادن، فرمودن کل اعمال البر به صبر یرحمک الله، فان کان ما تعمل وحشیان ذکیان فلا بأس. در این جواب امام مرحوم حاج آرزای همدانی آمدن همین تیکه رو، فان کان ما تعمل وحشیان ذکیان فلا بأس، این رو گرفت مفهوم ازش اخذ کردم، خب مفهومم به اصطلاح ظاهر جمله شرطی است دیگه، فان کان ما تعمل وحشیان ذکیان فلا بأس، مفهوم چی میشه؟ مفهومش میشه و ان لم یکن ما تعمل وحشیان ذکیان ففیه بأس، از جمله ما لیس ذکیان ففیه بأس. بأسی که اینجا هست بأس چیه؟ بحث خوردن حلیت و حرمته؟ نه، بحث نجاسته، نماز خوندنه، یعنی نماز خوندنه تو این لباس نجاست هم مثلا مسئله نیست، اگه دستش نجس میشه آب میکشه. بحث بر سر اینه که لباسی که ملوث میشه، سوالی که از امام میکنه، من در این لباس میخوام نماز بخوانم، این عدم بحث به این حیثیت برمیگرده. حالا سوال اینه، می توانیم این حیثیت رو از نجاست جدا کنیم و داخل حرمت بیاندازیم؟ مسئله اینه، با حرام، این حرام گوشتش، بسیار خوب، نجس نیست، خب من با این می توانم، حالا اینجا به قول معروف نمیشه تفکیک کرد نجاست و حرمت رو در اینجور موارد اگر زکی نباشه، حرام باش نماز خوندن که جیر نداره. اونی که جیر داره مانع نماز نجسه. لباس باید طاهر باشه، درسته؟ بدن باید طاهر باشه و امثال اینها. بنابراین حرمت را در اکل محاسبه کنیم، نجاست را بیاریم در این قصه. وقتی اینجور باشه اشکال آقای خوی تمام نیست. چرا؟ مرحوم آقای خوی می‌فرمایند که این حرف شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه لا بأس حیثیت نجاست رو در نظر نگرفته، بلکه خود ایشون هم در کلامشون حالا بد میگیم این حیثیت نماز خوندن، یعنی ما تعمل رو میفرمایند ما تعمل لا بأس به، عمل عمل مثلا حرامی نیست. عنایت بفرمایید این فرمایش آقای خویی که ما از حفظ نگفته باشیم برای شما. بله ایشون این فرمایشه: ثم ان المحقق الحمدانی قدس سره ذهب الى ان النجاسه مترتبه على عدم تزکیه و استدل على ذلك، بیان آقای خویه، به ما فی ذیل مکاتبه صیقل من قوله علیه السلام فان کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا باس، به اعتبار استدلال اینه، به اعتبار ان مفهومه انه لو لم یکن زکیا ففیه باس و المراد و بلبس ان نجاسه لأنها هی المسئول انها فی المکاتبه. این استدلال محقق همدانیه. آقای خویی می فرماین و ظاهر عدم و دلالت المکاتبه علا ذالک و انما تدل و مکاتبه علا نفی البعث اما کان یستعمله فی عمله من جلود الحمر الوحشیت زکیه فی قبال المیتت المذکورت فی صدرها فلا مفهوم لها. چی میفهمید از این عبارت؟ ایشون میفرماین مراد که لا بعثه این اصلا نجاست نیست، بلکه لا بعثه میخوره به عمل. انما تدل على نفی البعث اما کان یستعمله فی عمله، این اشکالی نداره. من جلود الحمر الوحشیت زکیه فی قبال المیتت المذکورت فی صدرها. نفی البعث، خب این نفی البعث از چه جهت؟ امام می فرمایند که لا بعث به. ما اینجا به فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال داریم که این لا بعث یه حکمیست جدا از حلیت و طهارت. جداست؟ خب این که جدا نیست. این بنده خدا صدر روایتی نیست که امروز خوندیم، ما دقیق خوندیم. گیرش اینه که من وقتی سابق کار میکردم و این حمارها اهلی بود اما میته بود، ملوث میشد، برای نماز خوندم چیکار کنم؟ امام وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا مرقوم فرمودن اتخذ ثوبا لصلاته، مشکل بود برای من که من یک به اصطلاح لباس دیگری در نظر بگیرم و وقت نماز بپوشم، مشکل بود. ولذا طرز کارم رو عوض کردم، ابزار کارم رو جلود حمر وحشیه زکیه قرار دادم. درست شد؟ این نظر مبارک شما چیه؟ اینجا چه اشکال داره که من دارم کار میکنم؟ امام فرمودن لابسته. خب این لابسته یعنی چی؟ یعنی این الان تو همون لباسی که داری باش کار میکنی نماز بخون. شما غیر از این روایت میفهمید؟ آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه در اونجا فرمودن اتخذ ثوبا لصلاتک. سؤال انی، سؤال اینجور میکنه، اعمل و اقماد السیوف من جلود الحمر و میته فتصیب و ثیابی فاصلی فیها. سؤال اینه، اینجا هم سؤال اینه که الان که من دارم به جای این حمار اهلی میته، حمار وحشی مزکا استفاده می کنم، باز هم اینجا اشکال داره نماز بخونم در این لباس؟ لا بأس به این حیثیت برمیگرده. مانعیت لباس آلوده از حیث نجاسته، نه از حیث حرمت. یعنی نجاست مانعه. یکی از موانع صلات بدن نجس هست، یکی ارزم به حضورتون که لباس نجس. بنابراین اگر لا بعثه یعنی لا بعثه به ان تسلی حالا در این لباس اگر این باشه فرمایش مرحوم محقق همدانی درسته؟ بله یک قید گوش بکنم برای شما. یک قیدی میزنه مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میفرماید و یعید که این کلام مفهوم نداره، این که وحشیگر در اینجا ذکر شده. این وحشیگر عرضم بزرگتون که یک اشتباهی شده در اینجا و خیال کردن که این وحشیگر هم یک قیدیه در اینجا. قید نیست وحشیگر، وحشیگر وصفیست برای حمار، حمر. در اینجا یعنی اگر ما فرض کنید این حمر وحشی اسمی داشت، گورخر به فارسی میگیم، میگفتیم گورخر، اما چون در عربی حمار وحشی بهش میگن این خودش اسمه، یعنی این وصف آمده این اسم رو مشخص میکنه. یعنی در اینجا مفهوم این میشه اگر این گورخر زکی نباشد ففیه بعثون، اگر این گورخر زکی نباشد ففیه بعثون، وحشیگن داخل نمیشه در مفهوم که بگیم اگر این حمر وحشی نباشه و عرضم به حضورتون که دیگه چی؟ و زکی هم نباشه ففیه بعثون وحشیگن جز اسم رفته. مرحوم آقای خویی می فرمان خب اینو به عنوان قید که نمیتونیم بگیریم، حالا که به عنوان قید نمیتونیم بگیریم دلیل بر این است که مفهوم نداره. ناخیر ما اینجا ملتزم میشیم که مفهوم داره. چه اشکال داره؟ مفهوم داره؟ بله؟ ببینید عبارت رو اینا بفرمان. نه نه من نفس عبارتی هست نفس واقع. ببینید اینجا فسرتو اعملها من جلود الحمر الوحشیت الزکیه بله؟ حالا لفظن لفظ هما بله کس سلام میدونید؟ نه قرآن ممکنه استعمال نه جمع دیگر نداره؟ همر همر هم هست ها؟ حالا همر هم بوده، حالا نمیدونم من الان چیزی هستم، حالا الان گیر با شما نداریم. آقای صالحی شما چی میفرمایید؟ نظر ندارید؟ بله. نه همر هم ارزم بزرگتون که ظاهرن جد جمع، چون بعضی از الفاظ هست که جمعهای متعدد داره، توجه فرمودید؟ ممکنه در کتاب در قرآن این مورد استعمال شده اما موارد دیگه استعمال نشده باشه. حالا ما نفی میکنیم فرمان شما رو. فکتب الیه اینجور اشکالات لفظی یاد بر ما آقای کنساری میفتیم ما دیگه، خدا رحمتش کنه که بله بله مرحوم آقای حاج آرزای زنجانی از بزرگان بود دیگه، از علما بود، از اعلام بود، ایشون از شاگردای ها چخ بود، ایشون نقل میکرد میگفت در قم زمان رضا خان سینما درست کرده بودن، ما طلبه ها رو جمع کردیم رفتیم خدمت حاج عبدالکریم کردیم داد و فریاد که خلاصه دین مردم از بین رفت و مردم اصلا فاسد شدن، فاسق شدن و بساطا از این حرفا. حاشیه فرمود چی شده؟ گفتیم سینما درست کردن اینا، هیچ رحم به دین نمی کنن. می گفتن مرحوم آقای آصف احمد خونساری کنار مرحوم حاج شیخ نشسته بودن و وقتی ما شطور و فطور خودمون رو تند والا خیلی کردیم، ایشون فرمودن ظاهرن ضبطش سینما باشه نه سینما وسط کار. حالا ما هم میپذیریم ارزم بزرگتون که ضبط درسته. ارزم بزرگتون که عرضی که من دارم اجازه فرمایید ایشون رو بعد گوش میکنم. عنایت بفرمایید امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا سؤال فسر تو اعملها من جلود الحمر الوحشیه، فرمایش ایشون فکتب الیه کل اعمال البر به سب یرحمک الله فان کان ما تعمل وحشیان، ظاهر همینه که به شک بخوره. شما میخواید بگید الف لام نداره پس وصف نمیتونه باشه. این ما تعمل وحشیان ظاهر شک داره، اما ما میدانیم خود سائل و خود گوینده همه اینا میدانن که این حیثیت دخیل در مفهوم نیست وحشیان که تکه روش بکنن، این جواز اسمه. فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًا فِي حَالِ كَوْنِهِ وَحْشِيًا به اصطلاح که الان از اینا داری استفاده میکنی، یعنی حالا که گورخر رو آوردی تو کار، یعنی چرم گورخر رو آوردی جلو، اِنْ كَانَ زَكِيًا فَلَا بَعْثَ، این میشه، توجه فرمودید؟ بنابراین در اینجا این اشکال مرحوم آقای خوی جا نداره. حالا شما فرمودید آقای دباغ بسیار خوب در اینجا ببینید مفهومی که اینجا هست. حاج غارضا داره برای مدعای خودش استدلال میکنه، نه برای مدعای آقای خوی به میته کار نداره. میفرماید اینجا از این مفهوم برمیاد ان لم یکن زکیان ففیه بعثو، اینو میشون میفرماید، اینو اشکال کنه. نه نفهمیده من تقابل در چی؟ اومال قبله امام فرمودن فیه بحثو. بسیار خوب نه ببینید اینی که آقای خویی میفرمان اینجا، اینی که میفرمان شما دفاع بیشتر میخواید از آقای خویی بکنید اب نداره. ازم آقای خویی در اینجا میفرمان عدم و ظاهر عدم و دلالت المکاتبه علی ذلک و انما تدل علی نفی البعث اما کان یستعمله فی عمله من جلود الحمر الوحشیه از زکیه فی قبال المیتت المذکور فی صدرها فلا مفهوم لها. خب بله بله، یعنی عبارت اخرى حال بله. بعد میفرماد و یدل علی ما ذکرنا ذکر الوحشیت فی الکلام. وقت وحشیه چه دلالتی داره در اینجا؟ بله حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی و استدلال ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که مرحوم حاج آقا رضا داره در اینجا بحثش میکنه صدر روایت یه داستانه، این چون اون وقت جلود میته بوده الان جلود زکیه شده، او یک موضوع این یک موضوع. حاج آرزا به صدرم تمسک نداره، به ذیل میخواد مفهوم بگیره. مرحوم آقای خوی این مفهوم رو خدشه درش میکنن که این مفهوم اخذ نمیشه و به نظر ما عمده نظر مرحوم آقای خوی این است که در اینجا قرینه داریم که مفهوم مراد نیست، قرینه داریم بلکه یک حکم اثباتی داریم که نفی البعث در این مورد، نفی البعث در این مورد، اما این که مفهوم بخوایم بگیریم این ازش استفاده نمیشه، غیر زکیه به اصطلاح این حکم رو داره. لکن بفرمایید حالا شما داره بله. حالا او ارزم بزرگتون که اب نداره، ما در مفاهیم این رو بحث کردیم مفصلا، ما وصف و شرط و این خصوصیات رو کنار میگذاریم در مفاهیم. این شما نبودید اون وقتی ما بحث میکردیم، در مفاهیم ما دنبال قید هستیم، یعنی اون گیری که گوینده در کلام میگذاره، اون گیری که میگذاره اون سبب مفهوم میشه. بحث بر سر این است که این لفظ گیر هست یا گیر نیست. ممکنه وصف باشه و گیر باشه، ممکنه وصف باشه و گیر نباشه. توجه فرمودی؟ وصف هم حالاتی داره، در اونجا در باب مفهوم وصف هم بحث میکنن، صحبت میکنن، این رو ما داریم. ولذا در ما نحن فی، ما مسئله‌ای که داریم عبارت از این خصوصیته که این قیدیت. ما معتقدیم که در اینجا این قیدیتی وجود نداره در وحش، توجه فرمودید، بلکه وحش خود موضوعه. حمار الوحشیه خود موضوعه، حالا الف لام داشته باشه یا نداشته باشه. بعد قیدی که آمده این حمار وحشیه که موضوعه، بحث اینه که تزکیه روش واقع میشه یا تزکیه روش واقع، این قیدشه. خیلی خب، حالا نظر شماست، بسیار خوب بسیار خوب، حالا نظر شما این خیلی حرف نداره، قد عنایت بفرمایید، نظر شما این ابدا داره، ما حرف نداریم. ما در اینجا حرفمون اینه که در اینجا این حیثیت وحشیان که در کلام امام استفاده شده فقط موضوعی است که خود سائل آمده در سوالش نوشته، یعنی امام دارن جواب سوال سائل رو میدن و معنای میشه تو که از حمار وحشی زکی سوال کرده بودی اگر زکی باشه اشکال نداره. این شکی نیست که امام نمیفرماید در اینجا اذا کان وحشیگر اشکال نداره، اهلی اشکال داره، اینو که نمیخوان بگن. ولو به اصطلاح بعضی ها اینجا، البته حالا نه خصوص این روایت، آمدن این حرف رو مطرح کردن که حمار ذبحش میدونین مکروه دیگه، گوشتش مکروه، ذبحش هم مکروهه. ادعی خیال میکنن گوشتش خصوصیتی داره، نه، روایاتیست در مورد ذبحش، حتی تعلیل هم داره در روایات که این حیوان بارکه چیست، کمکتون میکنه، نکشیدش، به اصطلاح کشتنش مرسوم نشه در جامعه به حساب اینکه این کمک مردم هست. این رو ارزم بز، چون وقتی گوشتش رو بخورن مرغوب بشه قیمت میره بالا، قیمت که رفت بالا این بنده خدایی که بخواد بارش رو بکشه دیگه نمیتوانه تحمل کنه. اینم داریم در مورد، اما دخل نداره در اینجا، اینجا وحش داخل در موضوعه، ولذا این قرینیت فرمایش مرحوم آقای خوی رو ما قبول نداریم، ولذا به نظر ما در اینجا هیچ اشکالی نداره، مفهوم گرفته میشه، مفهوم رو حیثیت زکیان گرفته میشه و خوبه. لکن اشکال عبارت از این است که تعجبه که مرحوم آقای خویی رو این اشکال تکه نکردن و اونی که روایت ضعیفه، این روایت قابل استناد نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج عارضا استناد کردن اما قابل استناد نبوده، روایت ضعیفه. چرا؟ روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می فرماید از حسین ابن محمد. حسین ابن محمد، مراد حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری، ایشون راوی کتب معلب محمد هست، به این اعتبار ما میگیم ایشون نجاشی توثیق کرده، ایشون رو علامه توثیق کرده، ایشون طبقه هشتمی از مشایخ کلینی. ایشون روایت رو نقل میکنه از معلب محمد، معلب محمد البصری ابوالحسن نجاشی میفرماید مضطرب الحدیث والمذهب. ابن قزائری میگه معلب محمد البصری ابو محمد نعرف و حدیثه و ننکرو یروی ان زعفا و یجوز ان یخرج شاهدن. البته ظاهرش هم این است که این استرابی هم که مرحوم نجاشی می فرماید برمیگرده به نقلش از زعفا، این موجب استراب در کلام شده، اما ضعف فی الحدیث در نمیاد اینجا. منتها مشکل ما در معلب محمد این است که تنسیسی بر وساقت ایشون نداریم، مشکل اینه و الا اینا تضعیفه میشه براش. بله، مهم این است که جناب شیخ محمد ابن حسن ابن ولید، ابن ولید معروف شیخ صدوق، از ایشون روایت نقل میکنه با واسطه البته، و همینجور ایشون از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، طبق اون مبنای قدیمی مرحوم آقای خویی که رجال تفسیر علی ابن ابراهیم رو توثیق عام میکردن، این دلیل وثاقت پیدا میکنه که شاید هم آقای خویی رو همین جهت اینجا خیلی به اصطلاح چیز نکردن، چون زمانی بوده که قبول داشتن این رجال تفسیر رو. به هر حال ایشون وثاقتش از نظر ما تمام نیست، ایشون طبقه هفتمی است، روایت رو نقل میکنه. بله ایشون فرمودن، خیلی خوب، خوبه، نه درست هم هست، چون بقیه جزء چیزای تفسیر نیستن، بقیه عرض میکنن. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالله واسطی. این محمد ابن عبدالله واسطی اصلا علمی به حالش نداریم، اصلا نمیدونیم کی بوده. بله، نقل معلب محمد از ایشون رو داریم، نقل ایشون از قاسم سیقر رو هم داریم، هیچ دیگه هم دربارش نمیدونیم این آقا رو. آقای بروجردی میفرماید که ایشون طبقه ششمی است، ایشون میفرماید طبقه ششمی است، همین مقدار. هیچ علمی به حالش نداریم به هیچ صورتی، و خود این جهل به حال ایشون در این که روایت رو از اعتبار بیاندازید هم پیش ما هم پیش آقای خویی کفایت میکنه. و ایشون روایت رو نقل میکنه از قاسم ابن سیقل، قاسم سیقل هم علم به حالش نداریم. چیزی که ما از این قاسم سیقل که راوی اول حدیث میدانیم این است که محمد ابن عیسی، محمد ابن عبدالله الواسطی و علی ابن ریان از ایشون روایت نقل میکنن، بیشتر از این نداریم. آقای بروچرتی در این به اصطلاح طبقاتشون میفرماین که انهو من السابعه، ظاهرا این سهو از قلم ایشونه، برای اینکه راوی قبل که محمد ابن عبدالله واسطی هست اگر طبقه ششم باشه چجور این میتونه طبقه هفتمی باشه و طبقه ششمی از هفتمی روایت نقل کنه؟ این درست نیست که ایشون از سادسه باشه، لااقل ایشون طبقه هفتمی باید باشه، چون روایت از علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه و از ابی جعفر هست به طبقه هفتم میخوره، طبقه ششم اینجا به اصطلاح طبقه ششم میخوره نه طبقه هفتم. حالا این تمام شد. بنابراین ما تا اینجا کلام آقای خویی حواشی کلام ایشون بیشتر معطلمون کرد تا اصل کلام. ما با حواشی هم کار نداریم، یعنی حالا محقق همدانی هرچی فرموده و یا مرحوم نراقی، ما الان با خود ایشون کار داریم و اون چیزی که در کلام ایشون به کار ما میاد که حالا فردا تفصیلا عرض میکنیم اون معناییست که ایشون در موضوع نجاست فرموده که میته هست و امر وجودی هم هست و این میته عبارت است از ما زهق روحه به سبب غیر شرعی. این برای ما مهمه در خود کلام ایشون که روش تکیه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.